بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. یه سلام ویژه‌ام خدمت سال اولی ها
به به
که امسال به تکلیف رسیدن. الحمدلله روزا هم کوتاه، انشالله روزه میگیرن، انشالله که سالم باشن و تا پایان ماه بتوانند با همین فرمان انشالله حرکت کنند. تشکرم میکنم از جناب‌عالی و مجموعه شبکه معارف و قرآن که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم. هم عزیزانمون در شبکه قرآن این لحظات سحرگاهی با ما هستن، هم دوستان عزیز و همراهان شبکه استانی قم که به همشون عرض سلام و خوش آمد دارم. ممنونم که ما رو نگاه میکنین اما همراه هستین استاد رفیعی در این ماه مهربان، ماه مبارک رمضان، با آیه های قرآن. قرار در این پویش آسمانی، یعنی پویش زندگی با آیه ها، هر سحر یک آیه رو با هم مرور کنیم، نفس بکشیم، زندگی بکنیم و در اولین سحر ماه غفران از جزء اول سوره مبارکه بقره آیه 120 که آیه نورانی و آسمانی است که با کلام گرم و گیرای استاد رفیعی با هم میشنه. آقا بسم الله.
بله، طرح بسیار خوبی است که زندگی با آیه ها
بله
آمدن و از هر جزئی یک آیه رو انتخاب کردند. طبعا امسال هم انتخاب آیات با نگاه به مسائل روز بوده.
بله،
حوادثی که در دنیا میگذره، در غزه گذشت، در لبنان گذشت. و من همینجا قبل از آن که آیه رو مورد بحث قرار بدم این نکته رو عرض کنم که من یه مروری میکردم خطبه ها و فرمایشات امامان معصوم و رسول خدا صلوات الله و سلامهم علیهم اجمعین، دیدم تو تقریبا همشون سفارش هایی که راجع به ماه رمضان هست یکیش تلاوت قرآن.
بله.
و عزیزان بیننده میدانید قرآن کریم سفارش به خواندن دارد، فقر او ما تیسر منه.
بله.
یا من القرآن دارد یه جایی، اما تشر بر عدم تدبر دارد. افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنید؟ گفت که در خانه اگر کس از یک حرف بس است، همین یک آیه هم سحرها دوستان مرور کنند میشه 30 آیه. هم ثواب 30 ختم قرآن بردیم، همین که یه مروری کردیم بر آیات. این آیه 120 سوره مبارکه بقره که از جزء اول شما انتخاب نمودید و کتابچه هم تهیه شده در اختیار ما هم دوستان قرار دادن این آیات رو، آیه مربوط به یهود و نصارا و بهانه‌جویی های اهل کتاب مخصوصا یهوده. میدونید وقتی مسلمان ها قبله شون رو به بیت المقدس بود اینا طعنه میزدن، میگفتن که شما چه مسلمانی هستید، چه دینی هست که قبله مستقل نداره،
به سمت قبله ما نماز میخونید.
آره. وقتی قبله عوض شد باز نق میزدن، میگفتن ببین شما وحدت رو حفظ نکردید، با ما نبودید. بعد همون قبله غلط بود یا درست بود؟ اگه غلط بود چرا روبش نماز خوندید؟ اگه درست بود چرا تغییر دادید؟ قرآن در این آیه میفرماید پیامبر ببین یهود و نصارا از تو راضی نمیشن. اینها مخصوصا یهود دنبال بهانه‌جویی هن، دنبال لجاجت هن. لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا. بله، در یک صورت توی گفتگوی با اینا و مذاکرات با اینا شما میتونی در واقع کنار بیای با اینا، اونم چی؟ هر چی میگن بگی چشم. حتی تتبع ملتهم، ملت یعنی طریقه. الان بحث مذاکرات مطرحه دیگه، آقا کی ما تو مذاکرات در واقع موفق میشیم، میتونیم در واقع موفق به این معنا که کار پیش میره،
نتیجه میگیریم،
نتیجه زمانی که هر چی اونا میگن بگیم
چشم.
این آیه میفرماید یا رسول الله خودتو اذیت نکن، اینا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم.
استاد رفیع، همین چند روز گذشته هم تعبیر و تفسیر این آیه رو در مذاکرات بین المللی بین دو تا کشور مختلف دیدیم.
آره دیدید، فیلمشو دیدیم، صحنه‌شو دیدیم. من همینجا بد نیست که اینو عرض کنم که یهود، البته میدونید ما با ملت یهود مشکل نداریم، ما بحث اون سران و احبار و اون احزاب و گروه هایی است که از دین حضرت موسی علیه السلام سوء استفاده میکنن. اتفاقا اینا خود حضرت موسی رو هم اذیت کردن. یهود رو وقتی تو قرآن مطالعه میکنیم در دو مرحله میبینیم، هم زمان خودشون هم زمان پیامبر ما، اینها غالبا به آزار و اذیت و پیمان شکنی پرداختن. من چند نمونهشو عرض میکنم. در زمان خودشون گوساله پرستی، این در زمان خودشون بوده. حضرت موسی علیه السلام از میقات برگشت، دید هزاران نفر عجل میپرستن، گوساله میپرستن. فرار از جنگ، صحنه رو آماده کرد، گفتن نه خودت با خدا برو به جنگ، دو تا با خدات برید، با هم مشرکین با مخالفین به جنگ. سه، کفران نعمت. گاهی میگفتن این قضا چیه، چرا تکراریه، چرا فلان چیز کنارش نیست،
چرا از آسمان نمیاد،
چرا از آسمان نمیاد. بهانه جویی، بهانه جویی مختلف، و همچنین خیانت. داستان اصحاب سبت، یاران شنبه، خب خیانت کردن، توجیه کرد. زبان خود حضرت موسی علیه السلام که خدا در قرآن میفرماید به پیام مسلمان ها، ولا تکونو، شما از کسایی نباشید که کسانی که آزو موسی، موسی را اذیت کرده. بس کیو داره میگه اینا؟ کتمان کردن، خدا در قرآن لعنتشون کرده. در زمان پیامبر ما هم همین اتفاق افتاد. من چند نمونهش براتون میشمرم. یکیش کتمانه. بابا اینا پیغمبر ما رو میشناختن مثل پسراشون، یعرفونه و کما یعرفونه ابناه. از اون طرف ادعای برتری، گاهی میگفتن ما اولیای خداییم، گاهی میگفتن ما ابناء خداییم، ما اصلا پسر خداییم، گاهی میگفتن اصلا جهنم برای غیر ما خلق شده، لن تمسنا، در واقع النار، آتش ما رو مس نمیکنه الا مگر اگه ایام معدود یا کمی مثلا، اگرم بریم جهنم کوتاهه. سه تا جنگ با پیغمبر زمینش فراهم کردن، بنی قریظه، بنی نظیر، بنی قیز، نه یهود نه، بنی قینقا. سه تا جنگ یهود با پیامبر ما، احزاب مشرکین بودن.
درسته. در احزاب خیانت هم کردن،
در احزاب خیانت همون درست میفرمایید، مقدمه نبرد بنی قریظه شد
که یهود بنی قینقا خیانت کردن پیغمبر.
انکار حکم تورات رو میکردن. پیامبر گرامی اسلام توی قضیه که اتفاق افتاده بود، یهودی ها آمدن خدمت ایشون، حضرت یه حکمی کرد مطابق تورات، میگفتن نه این تو تورات نیست.
بله.
این کارها رو انجام میدادن. عرض میکنم که حتی تا اونجایی که دست به جعل حدیث زدن دیگه، اسرائیلیات به چی میگن؟ به مجموعه ای از مطالب غیر اسلامی که یهودیان وارد منابع ما کردن که به اینا میگن اسرائیلیات.
خیلی از نفوذی هاشون هم که آمدن کار کردن یهودی بودن، در لباس اسلام در آمدن،
اونم یه بحثشونه. بله. پس حالا پس خیالت راحت باشه، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، اینها هیچگاه در گفتگو و صحبت با شما رضایت نخواهند داد مگر آنکه هر چی میگن از طریقشون شما تبعیت کنید. آیات قرآن هم متعدده راجع به اینها. اشد الناس گاهی دارد که عداوتن، گاهی احرس و ناس داره تعبیر، گاهی تعبیر این هستش که اینها کسانی هستن که یسعون فی الارض فسادا. خب نتیجه ای که ما از اینجا میگیریم، ببینید بینندگان عزیز، چون این روزا این بحث روزم هست، اسلام دین گفتگوه، اما دین ذلت پذیری که نیست. خود وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام یه گفتگویی با عمر سعد داره دیگه، اما شما متن اون گفتگو رو ببینید، امام ابلاغ داره میکنه، امام داره اتمام حجت میکنه، داره میفرماید من... نه اینکه بگه خب حالا هرچی شما میگید چشم. خود نبی مکرم اسلام تو حدیبیه با مشرکین مذاکره داره، گفتگو داره، اما متن رو نگاه کنید شما. اگر قرار شد، البته همیشه تو گفتگو یه چیزی باید گرفت، یه چیزی باید داد، طبیعیه. پیامبرم تو حدیبیه یه امتیازهایی دادن، یه امتیازات گرفتن. اما اگر گفتیم همه امتیاز رو شما باید بدید و ما باید همه امتیاز رو بگیریم، و اصولا الان من این مثال همیشه میزنم، میگم اگر فرض کنید جناب عالی با همسایه‌ای که دارید یه اختلافی دارید، سال‌هاست، 30 ساله، 40 ساله، حالا یه کسی واسطه شده این اختلاف رو حل کنه، خدا پدرشو بیامرزه، حالا شما برای حل این اختلاف اون همسایه فردایی که قراره با هم گفتگو کنید یه سنگی برداره شیشه های منزل شما رو بشکنه، گل به در خانه شما بزنه، راه خانه شما رو خراب کنه، بعد بگه بیا با هم دیگه گفتگو کنیم. شما این کارو میکنی؟
هیچ وقت
نمیکنی.
بله.
گفتگویی که شما قبل از او گارد بگیری، قبل از او تحریم کنی، قبل از او
بله
تهدید کنی، در فضای تحریم و تهدید، مثل اون بره‌ای که داره توی مثلا جایی میره، حالا یه گرگی به قصد خوردن میگه بیا هم گفتگو کنیم، این که نمیشه گفتگو، این میشه در واقع زور، این میشه جبر. این آیه شریفه میخواد بفرماید شما برای جلب رضایت دشمن بدانید که یک مرزی وجود داره، یه حدی وجود داره. اگر میخواید یه فضایی پیدا کنید که دشمن از شما راضی بشه، این اتفاق
نمیفته.
بله دشمن در موضع ضعف قرار بگیره، ممکنه از موضعش کوتاه بیاد، ولی از تو راضی نخواهد شد، رضایت کسب نخواهد. این پیام این آیه است که حالا من نمیدونم فرصت چقدره.
خیلی متشکرم دوستان به من فرصت اعلام کن. فرصت داریم آقا.
بله این فضای این آیه است.
2 دقیقه فرصت داریم.
بله و جالبه که بعد از این آیه که حالا ادامه همین آیه است، همین آیه 120 میفرماید قل ان هدى الله هو الهدى، خط اینه، هدایت الهی است. و لذا شما اگر ملاحظه بفرمایید بارها در قرآن کریم به پیامبر، اونم در شرایطی که حضرت در موضع ضعف بودن، در موضع قدرت نیستن، خیلی جاها تو خود مکه که امکان جنگ نداشتن، تو خود احد که مشرکین اونطور در واقع دور زدن و به هر حال اون اتفاق افتاد و حضرت حمزه و 70 نفر شهید شدن، مرتب خدا این تأکید رو به پیغمبر میکند که توکلت بر خدا باشه. تو احد مسلمان میگفتن قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. آخر سوره توبه خدا میفرماید اگر همه به تو پشت کردن فتوکل علی الله، توکلت بر خدا باشه. بله در جاهای دیگه هم باز این تأکید بر نبی مکرم اسلام شده. ببینید بینندگان عزیز، در این اولین سحر ماه مبارک رمضان که حالا این آیه انتخاب شد و بحث ما هم به این سمت رفت، دنیا هم نشان میده دیگه. شما جریان غزه رو دیدید، جریان لبنان رو دیدید.
بله.
دنیا همین رو نشان میده که دشمن اگر قرارش زور بگه باید مقابلش ایستاد
و مقاومت کرد.
بله. بله یه وقتی یه جایی دشمن کوتاه میاد، مجبور میشه کنار بکشه، خب انسان باش گفتگو میکنه، صحبت میکنه. و در واقع این آیه مهمترین پیامش اینه که هیچگاه دشمن به دنبال رضایت شما نیست. لن ترضی عنک الیهود ولن نصاری.